بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسائل مستقلسه رسید به اولین مسئله که در باب معاملات مطرح کردیم و اون مسائل مختلفی است که در اطراف اسکناس و به اصطلاح پولهای کاغذی پیدا شده است. آیا ربا در اسکناس هم جاری میشه؟ آیا شرایط معامله صرف در بیع اسکناس هم هست؟ آیا مضاربه با اسکناس جایز است یا حتما باید طلا و نقره باشد؟ آیا مسئله زکات در اسکناس هم جاری میشود یا نه؟ و همچنین مسائل دیگر. برای اینکه ما جواب این مسائل رو بتونیم از نظر فقهی دقیقا بدیم، اول باید ماهیت و حقیقت اسکناس معلوم بشه. توجه به این نکته همه آیون داشته باشن که بسیاری از احکام است وقتی دقیقا معلوم می شود که به اصطلاح کارشناسی موضوعی دقیقی درباره آن به عمل بیاد. اگر موضوعات دقیقا شناخته نشود، شناخت احکام آسان نیست. ولذا فقیه موظف است که در بسیاری از موارد به سراغ شناخت موضوعات بره و موضوعات رو دقیقا بشناسد تا بتوان احکام رو روشن کنه. برخلاف اون چه میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، در خیلی از جاها تعیین موضوع شأن فقیه هست و این از مشهوراتی است که ظاهرا اصلی نداره. خیلی جاها فقیه موظف است تعیین موضوع کند. حالا انشاءالله در مسائل آینده هم هر کجا به نمونه هاش رسیدیم عرض میکنم. فقیه نمیتواند کارشناسی موضوعی نداشته باشه. شما میخوایی بگید الکل صنعتی پاکه یا نجس، بعد ماهیت الکل رو بدونی چیه. اگر ندانی آیا مسکر مایه بالاصاله بر الکل صنعتی صدق میکنه؟ مسکرون مای اون بلعصاله یا نه صدق نمیکنه؟ شما تا کارشناسی موضوعی دقیق نکنید چرغم میتوانید حکم الکل صنعتی رو بیان کنید. به هر حال در مسئله اسکناس ما باید ماهیت یعنی حقیقت اسکناس رو بشناسیم تا بتوانیم احکام فقهی مربوطه به اون رو بدونیم. و برای شناخت حقیقت اسکناس گفتیم که دو تا مقدمه باید روشن بشه. مقدمه اولا رو دیروز گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. و اما مقدمه ثانیه سیر تاریخی مسئله اسکناس، یعنی نقود یا به عبارت دیگر پول تاریخش چیه، از کجا پیدا شد و چرا پیدا شد تا منتهی شد به مسئله اسکناس. دانستن تاریخچه آن کمک میکنه به شناخت موضوع، برای اینکه تاریخ وجود اشیا کمک به شناخت اونها میکنه. ما تاریخچه اینا رو بدونیم تا بدونیم ماهیت و حقیقت اسکناس چیه. برمیگردیم به تاریخهای گذشته، از قدیم و الایام حساب میکنیم میان جلو. در قدیم و الایام اونچنان که تاریخ نشان میدهد معاملات به صورت جنس با جنس
صورت می گرفته و پولی وجود نداشت. مثلا یه نفر مقدار زیادی گندم تولید کرده بوده، بیش از نیاز سال خودش، اندهو کمیتون کبیرتون من الهنته، و دیگری چند تا گوسفند پرورش داده بیش از نیاز زندگی خودش. صاحب هنته می آمده پیش صاحب غنم و می گفته این مقدار هنته رو بگیر، یه گوسفند یه غنم به من بده. و معامله به این صورت جنس با جنس انجام می گرفته است. و هر کسا کسانی که کفشی، لباسی، کلاهی، فرشی، اسباب زندگی تهیه می کردن و بیش از نیاز حاجت خودشان، به کسانی که دارای متاعهای مورد نیاز اونها بودن می رفتند و مبادله می کردن. و این معامله جنس به جنس الان هم در بعضی از محیطهای کوچک هنوز هست. جنس میدن جنس میگیرن، بعض جا پول کمه، معامله جنس به جنس میکنن. حتی در بعضی از محیطهای بزرگ هم هست، در بین دولتها، دولتهایی که پول همه قبول ندارن معامله پایا پای میکنن، یعنی جنس به جنس. فلان کشور پولش به درد ما نمیخوره. فرض کنین کشور مالزی پولو به درد ما نمیخوره، دلار هم نداره که بتونیم به چیزهای دیگه معامله بکنیم. از او با جنسی میخریم، مثلا گندم، در مقابل نفت. معامله جنس با جنس در دنیای امروز هم هست، ولی مدار معاملات معامله با پوله، ولی گاه جنس به جنس هم هست. در قدیم الایام اصلا پول اختراع نشده بود، تمام معاملات جنس به جنس. بعد از مدتی دیدن این مشکلات زیادی داره، نمیشه، باید یه واسطه پیدا بکنن که هر جنسی با اون واسطه قابل تبدیل باشد، یه حلقه اتصالی پیدا کنن که همه چیز با اون قابل تبدیل باشه. برای اینکه معامله جنس با جنس مشکلات داره. بنده گندم دارم، گوسفند میخوام، صاحب گوسفند نیازی به گندم من نداره، من چیکار کنم؟ بنده گندم دارم، پارچه میخوام، صاحب پارچه نیازی به گندم من ندارد. به علاوه در مسافرت ها چی کنم؟ یعنی یه سفر که میخوام برم چند تا بار گندم همراه خودم بردارم ببرم، غذایی، چیزی، هرچی احتیاجی پیدا کردم، لباسی، مرکبی، هی تو راه تبدیل کنم؟ نمیشه همچین کاری. از اینجا بود بشر به فکر اختراع نقود یا پول افتاد، دنبال یه چیزی رفت که سه تا صفت داشته باشه. اول یه چیزی باشه که همه قبولش داشته باشن، یعنی صاحب غنم، صاحب همته، صاحب کفش و کلاه، صاحب فرش و دوا، همه اونو قبول داشته باشه که وقتی ما اونو بدیم قابل تبدیل به همه چیز باش. همه اقوام آن را بپسند. این صفت اول. صفت دوم یه چیزی باشه نقل و انتقالش خفیف المعونه باشه، یعنی به سهولت بتوان جا به جا کرد، و همراه خود در سفرها برد. سوم آن است که فاسد شدنی هم نباشه. من هر چند سالی بخوام نگاهش بدارم فاسد نشه، نپوسه، نگنده، بو نکنه. گشتن در میان اشیاء موجود کدام شیء است که دارای این سه صفت است همه قبولش داشته باشند، نقل و انتقالش خفیف و معونه باشه، فاسد شدنی هم نباشه. در میان اشیاء موجود این دو فلز رو که طلا و نقره است پیدا کردن، یعنی طلا همه قبولش دارن، نقره هم همه قبولش دارن و خفیف المعونه هم از نقل و انتقالش یه مختصری از آن در مقابل یه جنس مفصلی قرار میگیره. فاسد شدنی هم نیست، سالهای دراز میشود اون رو نگهداری کرد. آمدن طلا و نقره رو به قطعات کوچک تقسیم کردن و مهری هم بران زدن که نشانه فلان حکومت است و آن حکومت تأیید کرده این طلا طلای خالصه، مثلا این نقره نقره خالص است، تقلبی نیست، غش نداره، امضای حکومت پای اون شد و سکه زدند و در میان بشر رایج شد. این گام اول در پیدایش پول. وقتی سکه زده شد مردم یه نفس راحت کشیدن. حالا ما دیگه اگه گندم زیادی داریم میریم تبدیلش میکنیم به سکه، سکه رو نگه داریم، هر چی خواستیم با اون میخریم، دیگه این ورمون ورگشتن نداره. صاحب غنم هم تبدیل به سکه میگرد اضافه شد، صاحب سیاب و فرش هم اضافه شد تبدیل به سکه میگرد. مردم یه نفس راحتی کشیدن به واسطه اختراع پول و پیدایش سکه های درهم و دینار. منتها چرا درهم و دینار هر دو؟ یکیش انتخاب میکردن. میتوانید حدس بزنید برای چی بوده؟ برای معاملات کوچک درهم، برای معاملات مهم دینار. بعدم دیدن نه، یه معاملات کوچکتر از کوچکم دارن، رفتن سکه های مصر و امثال ذلک را هم به میان آوردن که مصر هم فلزی بود نسبت به خودش قیمت داشت، اما قیمت پایین تر بود، فلوس غیر درهم و دینار هم پیدا شد. معاملات بسیار کوچک، معاملات متوسط و معاملات مهم. شاید هزاران سال بر این منوال گذشت و انسان احساس میکرد این درهم و دینار جوابگوی احتیاجات او هست، ولی زندگانی بشر متوقف نشد. زندگی که جلوتر آمد دیدن نه، این طلا و نقره هم جوابگو نیست، یه معاملاتی میخوان بکنن که این معامله قیمتش بالاست، باید چند گونی درهم و دینار ببرن یا یه گونی درهم و دینار ببرن. خیلی مشکله. خریدار به فروشنده چه رقم تحویل بده و تازه اینا رو چه رقم نگه بدارن، کجا حفظ کنن؟ یه گونی درهم یه گونی دینار کار آسانی نیست. و از این گذشته در سفرها مشکلات باز بود. همیان درست میکردن، دور کمر میبستن، مقدار زیادی درهم و دینار سنگینی میکرد، مشکلات زیادی داشت. حالا اگر یه شخص متمکنی با عده افراد زیر دستش میخواست مسافرت کنه، اینا مجبور بودن بار درهم و دینار ببرن، بار میبرن. دیدن باید یک کاری کرد که باز از این خفیف المعونه تر باشه. مقارن این مسئله انواع کاغذ پیدا شد و صنعت چاپ. انواع کاغذ و صنعت چاپ که پیدا شد، فکر کردن بیان از پولهای کاغذی استفاده کنن. خب کاغذ که ارزشی نداره، چه رقم پول کاغذی؟ این کاغذ یه پشتوانه‌ای هم داشته باشه. آمدن پولهای کاغذی رو درست کردن، هر چی روش نوشتن همونه، نوشتن 100 تومن 100 تومن، نوشتن 1000 تومن 1000 تومن، نوشتن 100000 تومن 100000 تومن. اینجا خفیف المعنی نه، نوشتن چاپه. منتها این باید یه چیزی باشه قابل تقلب به آسانی نباشد، هرچند این بشر دوپا در همه چیز تقلب کرده، در اسکناس هم میکنه، لااقل آسان نباشه تقلب کردن درش. کاغذهای مخصوص پیدا کردند و با امضا و مهر و تشکیلات و اینها و در کنارش هم پشتوانه، که دیروز درباره پشتوانه که عرب آن را غطاء و رسید باستاد میگه، درباره اون مفصل صحبت کردیم. پشتوانه گاهی درهم و دینار بوده در خزانه حکومت، گاهی جواهرات بوده و سبائک، سبیکه همون شمشه، سبائک طلا و نقره بوده و جواهرات، گاهی معادن زیرزمینی و منابع حیاتی، و گاهی هم همون تعهد حکومت. حکومت متعهد بود همه چیز خودش با این بده، اجناس زیاد و خدمات زیادی حکومت در اختیار دارد، میگو من در مقابل این اسکناس که خودم چاپ کردم میرم، گندم میخواد از من بخرید با این اسکناس بخرید، گوسفندی که من دارم میفروشم، شکری که دارم میفروشم، اون هواپیما و کشتی و نمیدونم قطاری که دارم، آب و برق و تلفنی که دارم با این اسکناس معامله میکنم. وقتی تعهد کرد این کارو بکنه حکومت، سایر مردم هم به پیروی از حکومت این اسکناس رو به رسمیت شناختن، چون محور حکومت بود، تعهد حکومت شد پشتوانه برای اسکناس ها. و چیه؟ سند همون منابع، میگن بعضی جاها پشتوانه پول سنده، حالا منابع یه وقت منابع زیرزمینی میشه، یه وقت منابع صنعتی میشه، همه اینها برمیگرده به پشتوانه منابع، منابع مالی مملکت، گاهی صنایعشه، گاهی منابع زیرزمینی داره، گاهی هم هیچ کدام اینها نیست، همون تعهد حکومته. و ما عرض کردیم امروز بیشتر از قبیل همین اخیره. ما هرگز سوال نمی کنیم این اسکناسی که زدند و تو بازار آوردن و اسکناس های نو پشتوانه داره یا نداره، هرگز فکرمون ناراحت پشتوانش نیست که آیا بفرمایید ببینم به اندازه این شما در خزانتون دارای جواهرات چه هستی؟ دارای منابع و صنایعی هستید که پشتوانه این باشه؟ هیچ از این سوال نمی کنیم. همه ما به وجدان سوال می کنیم حکومت اینو به رسمیت می شناسه یا نه، یعنی تعهدی در مقابل این اسکناس داره نسبت به اجناس و خدمات خودش یا نه. ما سوال از رسمیت می کنیم، هیچ وقت که اون نراحت نیست. گاهی میشه زمان جنگ پشت سر هم اسکناس چاپ میکنن بیرون میدن، کما اینکه ما در زمان جنگ مجبور شدیم خیلی بیش از آنچه پشتوانه داشتیم اسکناس چاپ کردیم. جنگ چاره چیه؟ باید یه مملکت نجات داد. و این اسکناس هایی بدون پشتوانه رو حالا یواش یواش دارن از گردش خارج میکنن و از بین میبرن. یعنی یه وظیفه حکومت این است اسکناس های زیادی رو جمع کنه از مردم، جنس به مردم بده، اسکناس جمع کنه آتش بزن. برای چی؟ برای اینکه نظام اقتصادی تثبیت بشه. تورم مهار بشه، که از علل تورم نشر اسکناس بیش از حده. چنان نیست که هر چیزی دلش خواست چاپ بکنه بده، این باعث هرج و مرج اقتصادی پیدا میشه. حالا ما یه وقت بدون پشتوانه هم اسکناس منتشر کردیم، هیچ کس سوال نمیکرد آقا این چرا، میگفتن این اسکناس دلار قبول داره یا نداره، به رسمیت میشناسه یا نه، یعنی معیار ما اون تعهد حکومته. این من تکرار میکنم برای اینکه اونهایی که تو ذهنشون رفته حتما اسکناس باید پشتوانه خارجی داشته باشد، نه بله، منظور ما از تعهدی که میگوییم این است. اون میگوید من در مقابل این اسکناس ملتزمم جنس به شما بدم، یعنی اگه پول به من بدی هر جنسی دارم به تو میفروشم، هر هواپیمایی میخوای سوار باش، هر قطاری میخوای سوار باش، آب و برق و تلفن بهت میدم، ذمه شیرینی بده کار من، در مقابل یه روز زمین عوض شد من عوض شد میدم. همین در مقابل این 100 تومن جنس به شما میدم. خب یه بحث دیگریه، ایجاد تورم و عامل تورم یه بحث دیگری. منظورم یه نکته است، مسائل جنبی رو قاطی نکنیم، به شاخ و برگه ها نپردازیم. منظور این است پشتوانه فعلی اسکناس ها تعهد حکومت هاست در برابر آن که هر چی دارن حاضرن با اون بدن، محیط هم پیروی میکنه. اصلا میگن چاپ اسکناس بنابراین بدون پشتوانه اشکال نداره، برای اینکه تعهد کمیت خاصی نداره. بله از نظر پشتوانه حق با شماست، ولی اسکناس باید یه رابطه دیگر هم داشته باشه تا سالم باشه، یعنی مجموع اسکناس هایی که در گردشه باید معادل مجموع اموالی باشه که تو بازار عرضه بشه. اگر دو برابر اجناس موجود اسکناس ایجاد شد، جنسات دو برابر قیمتش میشه. خیلی واضحه؟ اگر سه برابر جنس های موجود اسکناس چاپ کردن، قیمت جنس میشه سه برابر. مشکل اسکناس تنها مشکل پشتوانه نیست، مشکل هماهنگی با کمیت اجناس موجود در بازاره. اگر بیش از مقدار اجناس اسکناس چاپ بشود و منتشر بشود، همین یه عامل تورم میشه. بلیزا هر وقت اسکناس زیاد چاپ میشه تورم هی میره بالا 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 تر. یه مسئله خیلی پیچیده ایه. ما فعلا فقط کار به پشتوانه داشتیم تا به اینجا یه نتیجه گیری بکنم بریم وارد مسائل بشیم. زهرم ما ذکر نامیدن مقدمته این مقدمه ای که دیروز درباره ماهیت اسکناس گفتم، حالا یه اشاره تکراری بهش شد، و مقدمه ای که درباره تاریخچه اسکناس عرض شد. از مجموع اینها معلوم شد که اسکناس ماهیتش ماهیت طلا و نقره، درهم و دینار نیست. گاهی ممکنه پشتوانش درهم و دینار باشه، خیلی وقتا نیست. الان درهم و دیناری در خزانه پشتوانه نیست، در خزانه ای بسا شمش طلا و ای بسا جواهرات و ای بسا هیچ کدام اینها نیست، تعهد حکومت است. بله در یه صورت اسکناس میتواند بگیم نماینده درهم و دینار، با اون یه صورت این است اسکناس شکل حواله داشته باشه. معنیش این است این اسکناس که به شما میدم، شما در ذمه من 10 دینار طلا طلبکار، 10 درهم نقره در ذمه من طلبکار، یا نه من دارم تو خزانم معادلش اون مال توست. و اسکناس ماهیتش حواله باش، این وجود خارجی نداره در حال حاضر. اسکناس حوالینی خودش پوله، منتها پول اعتباریه، خودش ارزش و مالیت داره، منتها ارزش و مالیتش به اعتبار امر اعتباریه باشه، اعتباریست که یه تعهدی هم پشت سرش هست. بنابراین هیچ کدام از اسکناس ها در هیچ کجای دنیا حواله ای نیست بر سر دولت و بر سر خزانه دولت که فلان مقدار درهم مسکوک و فلان مقدار دینار مسکوک در خزانه مال شما اونجا هست، هر وقت خواستی بیا بده حواله رو بیار تحویل بگیر. ما یه وقتی حواله فرض کنید گندم میگیریم، حواله که دولت به من میفروشه معنیش اینه تو سیلو اینقدر گندم مال تو هست، هر موقعی میخوای برو از سیلو این گندم رو بگیر. حواله برنج میده، یعنی فلان مقدار به صورت کلی در معین تو انبار هست مال تو، برو برنج تحویل بگیر. اسکناس حواله به خزانه دولت نیست که حواله میدم برو درهم و دینار مسکوک تو بگیر، ابدا ماهیت اسکناس نیست. معلوم؟ حالا از اینجا وارد جواب مسائل میشیم. مسئله اول، آیا ربا در اسکناس جاری میشه یا نه؟ البته میدانید ربا دو نوعه، اول ربای قرضیه، دومش چیه؟ ربای معارضی. ربای قرضی در همه چیز، در اسکناس هم هست، هر چیزی که بدهی و بیشترش رو بگیری میشه ربا. هزار تومن بدی 1010 تومن بدی، قرض ربا. 10 تا تخم‌مرغ قرض بدی 11 تومن حرام. قرض معدود و مکید و موضوع نداره، قرض همه چیزش حرام. اگه ربا حتی اگر شما بگید آقا من این 10,000 تومن رو قرض تو میدم به شرط این که بعد از یه سال این 10,000 تومن بیاری و یه سوره فاتحه هم برای مرحوم پدرم بخونی، به این شرط، این هم رباسی هم حرام. تا این اندازه رباخاری حرام، اضافه به هر عنوانی باشه، به هر اسمی باشه، اضافه مادی باشه، معنوی باشه، فعل باشه، جنس باشه، در ربای قرضی همه اینا حرام. پس ربای قرضی در اسکناس هست، در همین چه هست. بس در ربای معاوضیه، یعنی 1,000 تومن اسکناس رو میخواد بفروشه به 1,100. کدام آدم عاقله بفروشه؟ پیداست اگه یکی نقد باشه یکی نفسیه باشه خب میکنن این کار. اگه خودش پیش خودش بدون شرط بخواد اضافه بده اون بحثی نیست. همه گفتن اشکال تو شرطه، اشکال آن است که شما خودت طلبکار بدون. بعد یا سوال میکنه آقا ما فلان پول رو به فلان کس میدیم، خودش اضافه میذاره بهش میده، ازشون سوال میکنیم اگر این اضافه رو نده حضرت عباسی طلبکاری میکنی یا نمیکنی؟ اگر طلبکاری نمیکنی شرط نیست و این حلال، اما ای خودت رو طلبکار میدونی منتها به زبون نمیاری، داری خودت رو گول میزنی، این شرطی کردی ضمنی منتها به زبون نیاورد. اگر ما چیزی به کسی بدیم خودمون رو طلبکار ندانیم، در مقابل اضافه او بعدن اضافهی به ما بده، اشکالی نداره، بیچاری بی نداره. سوال این است، من 1,000 تومن به شما فروختم، فراموش نشه، قرض نمیگم، آیا ربای معاوضی که در درهم و دینار هست و حرامه و باطله در اسکناس هم هست؟ جواب نه، اشکال نداره، برای اینکه درهم و دینار درش ربا حرام، ربای معاوضی از قبیل مکیل موزونه، موزونه، در همه دینا رو عزم داره، رو حساب وزنم معامله میکنن،
شکم داره، ولی واقع مسئله وزنه. اما اسکناس سوال میکنیم آیا ربای معاوضی در معدود هم هست یا نیست؟ بله نیست، در مکیل موضوعه. آیا اسکناس جز معدوده یا جز مکیل موضوعه؟ معدوده. پس اسکناس چون جز معدوده، ربای معاوضی در اسکناس اشکالی نداره. من ولو به در زمینه، زمینه مال مکیل موزونه. تخم مرغ رو شما بخوایی بفروشی به تخم مرغ، من 100 تا تخم مرغ به شما امروز میفروشم، یه ماه دیگر 110 تخم مرغ در مقابلش میفروشم، میخرم، هیچی زمینه هم زمینه نمی کنم. در معدودش کاری نداره. آن تخم مرغ کم کم داره موزون میشه، از صورت معدود در آمده. حالا رو فرض این که تخم مرغ معدود باشه موزون نباشه، به هر حال اسکناس هیچ کجا کیلویی معامله نمی کنن، گرم هم معامله نمی کنن، عددیه. و چون معدود هست و در معدود ربا نیست، پس در معامله اسکناس به اسکناس ربا نیست. پشتوانه داره، گفتیم پشتوانه به معنی حواله نیست. اگر پشتوانه به معنی حواله بود، این اسکناس 1000 تومانی حواله است به خزانه که برو 10 درهم اجازه، برو 10 درهم دینار بگیر. نه، حواله نیست. پشتوانش همون تعهد دولته. ما میدونیم، اگه شما نمیدونید ما میدونیم. ما میدانیم که الان اسکناس ها پشتوانش تعهد هاست. اگرم تعهد نباشه، منابعی است مانند کارخانه ها، منابع زیر زمینی، جواهرات، شمش طلا. اسکناس ها اینطوریه، اسکناس ها همش درهم و دینار نیست. شک کم بکنیم اشکالی نداره. خود اسکناس مالیت داره و خودش هم اجازه بده، اجازه عدل معدود شما کل معدود. چرا معدود عدله داره؟ عدلش نگاه کردیم آقا، میگه کل معدودین. حالا بدید نگاه کنید بعدن عدلش عامه، عدلش عامه. یجوز و رباط معدود، مضمون روایت اینه، ولا یجوز و فی المکیل و الموزون. فیل معدود شامل اسکناس هم میشه؟ باز تکرار میکنین، عرض کردم پشتوانه اگر به معنی حواله باشد، یعنی شما مالکی در خزانه مملکت فلان تعداد درهم و فلان تعداد دینار و این اسکناس مثل حواله برنجه، مثل حواله گندم برای سیلو است. اگر اسکناس مالیتش مالیت حواله برنج و گندم بود بر سر خزانه دولت، اونم حواله به درهم و دینار و طلا و نقره، اشکال داره. اما اسکناس، این همه مقدمه چینی کردیم دو روز برای اینکه ماهیت اسکناس بدون ماهیت حواله نیست و اصلا پشتوانه یه مسئله معنوی است، در واقع یک تضمینی است برای دولت. من گاهی تشبیه میکنم پشتوانه رو به عین مرهونه، عین مرهونه رو که در مقابل بدهکاری قرار میدی، این یک وثیقه است. پشتوانه وثیقه است، نه خود پشتوانه ملک شما باشه، عین مرهونه رو که شما مالک نمیشی، وثیقه است دست طلبکار. این مرهونه رو میدن به طلبکار که فکرش راحت باشه، نه این است این مرهونه ملکش میشه بلافاصله. پشتوانه یه نوع وثیقه است، تشبث. شما اگر کسی یه وثیقه ای گرفت، حالا نقره وثیقه گرفت، سر سال میگید باید زکات بده، وثیقه مال مالکش، به من چه مربوطه؟ من وثیقه گرفتم،
مال مالکشه. من مالک نیستم. دولت در خزانش یه وثیقه گذاشته برای که من راحت باشه.
مالکیت طلا و نقره نیست. خود این ماله. خود این اسکناس ماله. مال اعتباریه.
منتهای تعهدی خود سرشه یه وثیقه هم کنارش. گاهی هست گاهی وثیقه هم نیست.
گاهی وثیقه هست گاهی وثیقه هم نیست دولت.
بله این چک ها حواله. ببینید ماهیت چک ماهیت پول نیست.
همین مثالی که زدید خوب مثالی.
چه فرقی است بین اسکناس و چک؟ حالا چک تضمینی غیر تضمینی فرق نمی کنه. تضمینی یه ضمانتی پشتشه، غیر تضمینی ضمانت پشتش نیست. فرق بین چک و بین پول چیه؟ پول دارای اعتباره، حواله نیست، خودش مالیت داره، مالیتاً اعتباریه. اما چک حواله است، ولذا چک رو باید بری بدی تو بانک و در مقابلش فلان مقدار اسکناس به شما بده. چک های تضمینی که میگن همراه خودتون ببرید به شعب بانک برسید تبدیلش کنید به پول، معنیش این است این حواله. طبیعت چک نه حواله. کوپه نه هم اینطوره، اونها حواله است. چک حواله است، کوپه نه حواله است. نمیدونم کوپه هایی که به انبارها میدن حواله است، اما اسکناس حواله نیست. ماهیتش ماهیت یک مال اعتباریه که پشتوانه یعنی وثیقه داره. وثیقه غیر از حواله است. این که من اول بحث امروز عرض کردم تا فقیه کارشناسی موضوع نکنه نمیتونه احکام رو درست پیدا بکنه، برخلاف اون چه میگوین نمیدونم بحث از موضوعات شأن فقیه نیست. نه شأن فقیه هست. ما میخوام یه حکمی درباره اسکناس بگیم، باید ببینیم ماهیت اسکناس چیه. دو روز سه روز داریم بحث میکنیم تا ببینیم از کجا پیدا شد، تاریخچه‌اش چیه، اصلا معنی پشتوانه چیه، آیا ماهیت حواله است یا ماهیت پشتوانه ای داره، پشتوانه یعنی وثیقه. اینها رو مشخص کردیم برای اینکه موضوع دقیق وقتی شناختیم حکم آسانه. عینا همون مشکلی که طبیب ها دارن. طبیب ها مشکلشون در شناخت بیماریه، و الا بیماری که شناخته شد دواش در همه کتابا نوشتن. مشکل شناخت موضوع گاهی. در اطباء همیشه اینطوره، در کار فقها گاهی اینطوره. منظور از چی؟ میگن منظور این است که اسکناس جز معدوداته، یعنی شمردنیه، میشمارن با شماره میفروشن. میدونن میشمارن دیگه، معامله که میکنن اسکناس رو شماره هست یا میکشن. معدوده یعنی شمردنیه، وزن کردنی نیست، پیمانه هم نداره، بلکه اونچه هست شمردنیه. ربا در شمردنی ها نیست، یعنی معاملات شمردنی ربا نداره و ربا و تفاضلش جایزه. حالا اجازه بدید، حالا ما نریم سراغ چک، حالا اجازه بدید من این بحث رو تمامش کنم. گاهی تعهد حکومت تعهدش قویه، خیلی ها هستن تعهداتشون قبوله، خیلی ها تعهدشون قبوله دیگه، اشخاص معتبر. شما سوال، شما اشخاص معتبر وام بهش میدی وثیقه هم نمیگیری؟ ضمانت نداره، همون از که آدم معتبری. همین گاهی تعهد اشخاص کافیه، نه کنار این تعهد وثیقه هم باشه. اما وثیقه غیر از ملک شماست، این وثیقه مال شما نیست، شما طلبکاری از این آقا، وثیقه ملک شما نیست، وثیقه برای این است که فکر شما راحت باشه. فبناء علی ذلک تلخص مما ذکرنا، این که ربای معاوضه یعنی خرید و فروش اسکناس به اسکناس ولو مع تفاضل اشکال نداره. و من هنا از اینجا روشن میشه این که عده‌ای برای فرار از ربا میرن سراغ معامله اسکناس به اسکناس. میگن آقا شما همه تون میگید معامله اسکناس به اسکناس اشکال نداره، من وام نمیدم، نمیگم این 10,000 تومن وام و سر یک ماه که شد 13,000 تومن به من بده، 12,000 تومن بده، 11,000 تومن بده، من وام نمیدم، من میفروشم، میفروشم 10,000 تومن اسکناس امروز و یه ماهه به 11,000 اسکناس یه ماه دیگه. و شما هم که میگید خب معدود است و آیون هم که فتوا دادن و طبعاً علی ذلک یکی از طرق فرار از رباس قصد جدی هم میکنی، مشکلی هم در کار ایجاد نمیشه. خب این یه راهی است برای فرار از ربا که اگر قصد جدی باشد ادهی میگن از آیون کافی. ولی اینکه لنا هنا اشکال، ما یه اشکالی داریم در اینجا که در استفتاءم که سوال میکنن این اشکال رو میگیم، ولی بسیاری از مراجع بزرگ ادام الله ذلهم علی رؤوسه انام این اشکال رو نمیکنن. ولی خب حالا ما به فکر قاصدمون این اشکال میرسه، من این اشکال رو برای شما شرح میدم ببینید میپسندید یا نمیپسندید. ما یه اشکال دیگری داریم در معامله اسکناس به اسکناس، نه از نظر ربا، نه از نظر فرار از ربا. اشکال ما این است که در عرف عقلا اسکناس ثمنی مسمن نیست. شما برید توی این بازار مشهد صبح تا به عصر 10,000 تومان معامله میشه، ببینید یه نفر پیدا میشه بگه ای یوحناس من اسکناس میفروشم، میگن آقا با اسکناس جنس میخرن، اسکناس خودش فروختنی نیست، اسکناس در عرف عقلا ثمنه مسمن نیست. فقط همونه که میخواست ربا فرار کنن فروشندگان اسکناسن، فقط همونه. شما یه نفر دیگری که این بازار پیدا کردید غیر از اونهایی که میخوان فرار از ربا بکنن، بیاید آقا من اسکناس میفروشم، من میخوام 100,000 تومن اسکناس بفروشم یه ماهه 103,000 تومن، نرخ بازارش هم که میدونید آبا 3,000 تومن اضافه در 100,000 تومن میذارم، من میخواهم 100,000 تومن بفروشم یه ماهه 103,000 تومن. میگن اسکناس که خرید فروش نمیشه، با اسکناس جنس میخرن، اسکناس ثمنه، اسکناس مسمن نیست، این معامله عرفیت و عقلایی نداره. و ما معتقدیم آیه اوفو بالعقود اشاره به عقودی هست که رواج در میان عقلا داشته باشه. شما اگر یه عقدی خودتون اختراع بکنید، یه معامله اختراع کنید، ما نمیگیم مشمول اوفو بالعقوده، ما میگیم اون عقودی که میان عقلا دیروز بوده امروز فردا هست، العقود المتعارفه بین العقلا، ما میگیم اوفو بالعقود شامل اونها میشه، حتی عقود مستحدثه مثل عقد بیمه شامل اونم میشه. ثمره چیه؟ خودش باید عقلایی باشه تا برسیم به ثمرهش. هیچ صرافی خرید و فروش اسکناس به اسکناس نمیکنه مگر دو جا که خرید و فروش اسکناس به اسکناس میشه، ارزهای مختلف خرید و فروش میشه، دلار فروشنده هستم 1,000 دلار میفروشم، اجازه، در دو نوع مختلف عقلایی، ولی در نوع واحد عقلایی. یه موردش انواع مختلف اسکناس را که خرید فروش عرض باشه در میان عقلا هست، و یه نوع هم بیع دین به نقد. مثلا من 100,000 تومن از شما طلبکارم، یه ماهه میفروشن به زید 90,000 تومان به دین به حل پس یعنی 100,000 تومان استناس رو میفروشن به 90,000 تومان نه در بیع دین اجازه بدید تمام نکرد در بیع دین پس در انواع متعدد مختلف اسکناس هست ولی شما حضرت عباسی که این بازار یه نفر پیدا کن بگه ایها الناس من فروشنده اسکناسم اسکناس به اسکناس می فروشم ما نداریم یه همچین کسی تو تمام بازار اسکناس به اسکناس از نوع واحد بفروشه ثمره چیه؟ اول شجره رو شما درست کن بعد ثمره شما شجره که درست نشده میگی ثمره اول شجره شو درست کن نهالش رو بنشان آبیاریش کن بعد ثمره من میگم همچنین دقت کنید من میگم باید معامله در میان عقلا رایج باشه ها شما هر ثمره ای میخوای بگیرید اونا رایجی اما نوع واحد به واحد عقلا اصلا تعجب میکنن به این افر بگه من 100,000 تومان امروز اسکناس فروختم به 110,000 تومان میگه اصلا اسکناس که فروختنی نیست نقمه نسی هم نمیفروشن وامه میگن بابا بگو قرض دادم پس چرا اسمش عوض میکنی هیچ کس این کار نمی کنم اگر رباخارا فقط رباخارهای مقدس نمایی که عرض کردم رباخاران مقدس نمایی که میخوان از ربا فرار کنن این کار میکنن و الا اینو دقت کنید میگم بحثمون تمام کنیم چون وقت اجازه بدید دقت کنید مسئله این است که اگر کسی گفت من 1,000 تومان اسکناس میشم به 1,100 تومان میگه آقا چرا کلاه سر خود میذاری؟ چرا قرض میدی؟ 1,000 تومان میدی؟ وام؟ نهایت نمیخوای 1,100 تومان بگیری این وامه بگو وام دادم فروختم چیه؟ اسکناس و اسکناس که نمیفروشم وام میدم شما اسمش رو عوض کردی این ماهیتش وامه اسمش هم نگری وامه من میگم فروش اسکناس به اسکناس نی اوغلا میگن این وامه وام اگر شد حرام چون وام در معدود هم با ربا حرام در معدود و غیر معدود ربای قرضی حرام ولو در معدود باشه این هم که میگه 1,000 تومان اسکناس میدم به 1,100 تومان وقتی میشکافیش اوغلا میگن آقا این وامه اگر وام داری وام حرامه اگر جنس به فروشی به جنس معدود باشه حلاله اما اگر معدود نباشد مکیل و موضوع باشه حرام فعلا هزا ما در میان و اقلایی نوع معامله اسکناس داریم عنوان همه اینایی هم که اسمش نمیارید واقعش مامی شما میخوای گول بزنی خودتو میگه چی؟ فروختم 100,000 تومان اسکناس را به 103,000 تومان ماه آینده یعنی وام دادم اگر وام شد وام حرام ربا در وام حرام ولی معدود اونی که رباش حلاله بیع است در معدودات بنابراین حالا ما لااقل فتوای قطعی هم روی مسئله ندیم لااقل احتیاط لایطرک داریم میگیم احتیاط این است که از خرید و فروش اسکناس جنس به جنس خودش و شبیه خودش را خرید و فروش کنن نکنن این کار رو و وامه و اشکال داره مسئله اول که ربا بود تمام فردا انشالله میریم سراغ مسئله بعد